رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. حضرت سيد الساجدين عليه آلاف و تحية والسلام عرض می دارن در پیشگاه الهی که اللهم اختم بعفوك أجلي، یعنی پروردگارا عمر من را با عفو و اغمازت به پایان رسان، یعنی اینکه آخرین لحظات عمر من با عاقبت به خیری به همراه باشی. در زمینه عاقبت به خیری صحبت کردیم، توضیح دادیم، واژه‌ها را هم توضیح دادیم، فقط چند تا حدیث گفتیم در این زمینه از مکتب اهل بیت عصمت صلوات الله علیهم اجمعین بخونیم که هم ما و هم شما هممون از این بزرگواران فیض ببریم. دو سه تا حدیث خوندیم، یکی آخرین حدیثی که در زمینه عاقبت به خیری خوندیم این حدیث بود که از قول پیغمبر خوندیم این حدیثو که در بهار الانوار جلد 6 بود صفحه 176 که حضرت فرمودن که لا یزال المؤمن خائفا من سوء العاقبه. گفتیم که پیغمبر می‌فرمایند که افراد با ایمان همواره از بدی عاقبت خودشون خائف هستند، ترسان هستند و به رضا و خوشنودی کامل پروردگار متعال یقین ندارند. تا چه زمانی؟ تا موقعی که قبض روحشان فرا برسه و فرشته مرگ در برابرشان ظاهر بشه. چند تا مطلب از این قضیه برمی آمد. این اون مطلب اینه، یکی هم مهمترین مطلباش که اگر کسی، اینو البته در خود کافی مرحوم کلینی رحمت الله علیه، مرحوم مجلسی در بهار، در جاهای دیگه هم داره، کتب معتبر دیگه هم هست، که اگه کسی میخواد بفهمه که نشانه های ایمان درش هست، نشانه های مؤمن، حالا ماها مثلا تو خودمون میگیم مؤمن واقعی، عیبی نداره بگیم مؤمن واقعی، نشانه های مؤمن بودن در انسان هست یا نیست، یکی از مهمترین معیارهاش این چیه که شارع مقدس مشخص کرده باشه؟ از مهمترین معیارهاش این هست که مؤمن هیچگاه، یعنی هیچگاه که میگن چی؟ یعنی از ابتدای زندگی که خب نوزاد بوده، اومده به سن تکلیف، از سن تکلیف تا دم مرگش هیچگاه 51% نمیگه من میرم تو بهش، 49% بگه که ممکنه برم تو جهنم. میگه مؤمن، شما میگی ما تعریف کنم، میگه مؤمن واقعی، یا بگه ها مؤمن کیه از دیدگاه شارع مقدس؟ میفهمد که دقیقا همون درصدی که به خداوند رجاء یعنی امید داره، همون درصد رو هم ترس داره. این 50-50ش نباید تکون بخوره، این ور اون ور بشه که تا کی؟ تا دم مرگ. این حالت رو باید حفظ کنه. حالا اینجا یه استثناءاتی داره که بحث ما پرداختن به اون استثناءات نیست، که اون استثناءات باید روش صحبت بشه، استثناءات فنی هست که سر جا خودش بخوایم الان مطرح بکنیم، سوالش و اشکالش رو مطرح بکنیم دیگه، باید بریم تو اون وادی شروع کنیم پاسخ دادن، خودش نیم ساعت یهو طول میکشه. مهمه باید اینجوری باشه، اینم بهش تو شارع مقدس میگن حالتی بین خوف و رجاء. خوف و رجاء یعنی در این حال که میترسه از اینکه یهو نباد جهنمی بشه، از اون ورم امید داره به رحمت پروردگار، به بهشت پروردگار. اینجا پیغمبر میفهمن که چی؟ اینجا پیغمبر میفهمن که افراد با ایمان یعنی مؤمنین واقعی همواره از بدی عاقبت خودشون ترسانن. یعنی یه مؤمن میترسه مبادا یهو الان مثلا حال من خوبه، دارم نمازا رو میخونم، روزا رو میگیرم، مجالس اهل بیت شرکت میکنم، عرض به خدمتتون که محرم عزاداری میکنم، ماه صفر عزاداری میکنم، عید قدیرم شادمانی میکنم، فلان، همه اینا رو دارم میام جلو، خمسم هم اگه به هم تعلق بگیره دارم میرم، حجم به مگه استطاعتش پیدا کردم رفتم یا دارم میرم، اسنویسی کردم، فلان کردم، همه حرفو، زیارت ها من مثلا تا اونجا که بتونم میرم فلان میکنم، تعظیم شعائر الهی میکنم مثلا هر جا که نیاز باشه که وارد میدون باشم. اما همش ترسانه که یهم مبادا بادهای مخالف، دوستان ناباب، فضاهای نامناسب، مبادا یهم منو کله بکنه، چون قبل از منو خیلی گنده گنده ها رو چکار کرده؟ کله کرده، نبرده مبود منم یهو کله بگم. اگر من به اینجا رسیدم که حواسم رو شروع کنم جمع کردن که آقا منم در همش اینی که عباد اون حسن بصری و عنوان بصری و نمیدونم مثلا شما خیال کن این ورتر بگی مثلا زبیر و نم کی و کی و کی و اینا همه اینا کی بودن؟ اینا خیلی آدم های بزرگ بودن. اینا یهو کله کردن. من همش میگم نگاه کن اینا رو، چقدر آدم های نادان بیشعوری بودن، کله کردن همه. مؤمن اون کسی که خودش هم در مورد خودش از این قضیه چی؟ بترسه، حواسشو چی؟ جمع بکنه. باید آن به آن همون کاری که پیغمبر گفت انجام بده، یعنی خودشو بسپره به خدا، بگه لا تکلنی الا نفسی طرفتا عین نبا، منو به حال خودم وانسد کیو کله نکنم، عاقبت به شر نشم، این مسیر رو طی کنم، بیا تا آخر، هر روز همین جور باشه، هی با خدا در تماس باشم، هی با خدا در ارتباط باشم، هی با اهل بیت در ارتباط باشم، این ارتباطمو قطع نکنم تا زمانی که برسم به اونجایی که دیگه میفهمد پیغمبر، تا چه زمانی؟ تا موقعی که قبض روحشان فرا رسد. قبض رو که فرا برسه اونجا مشخص کننده است، اونجا مشخص کننده است، یعنی ملک الموت برابر این ظاهر میشه، معلومه که اگر با روی خوش ظاهر بشه جان اینو به راحتی بگیره فلان، معلومه که این آدم عاقبت به خیری بود، اگر خدای نکرده غیر از این باشه معلومه که این آدم عاقبتش به خیر نبوده و عاقبتش به شر بوده. این متن فرمایش پیغمبر هست که اون جلسه حدیثشو خوندیم، این جلسه توضیحشو دادیم برای شما، که دائما باید مؤمن تو این خوف و رجا وجود داشته باشه، و الا میشنوه آدم یا تو تلویزیون، همین دیشب من یه سخنرانی میشنیدم، دیدم یا بنده خدای همم آدمای مثلا خوبن، خوب اینا آدم بدی که نیستن که، قصد و غرض هم که وقت ندارن، ولی انسان مطالعه نکرده، تحقیق نکرده، کامل اگه تحقیق نکنه نمیتونه یه حرفی رو درست بزنه، باید اونم تحقیق کنه کام. من خب برگشته میگه آقا هر کس بره راه پیمایی اربعین عاقبت به خیره، خدا کجا میدونه خب خدا خیرت ده. راه پیمایی اربعین، اون وقت بعضی اومدن راه پیمایی اربعین رو با زیارت اربعین قاطی کردن، زیارت اربعین مستحبه، دستور از شارع مقدس مستحب، راه پیمایی اربعین نه مستحبه نه واجبه، یعنی حکمی برای صادر نشده. وقت بعضی ها تصور کردن که راه پیمایی اربعین از صدر اسلام بوده مثلا، اینها بدون مطالعه صحبت کردن گرفتاری بر آدم میاره. آقا زیارت اربعین مستحبه؟ بله، برید اربعین زیارت بکنید، از راه دورم یه زیارتی داره شما بخونید، حالا سر جاش هم انشالله حالا زنده باشی اینو هم صحبت میکنیم. راه به مای اربعین هم نه واجبه نه مستحب، اگر به عنوان زیارت امام حسین علیه السلام آدم بره میشه مستحب نیت زیارت بکنه، اگه نیت تعظیم شعائر الهی بکنه، این هم شاید یه فقیه باید فتوا بده که اینجا به استحباب راهی پیدا میکنه یا نه دیگه، وگرنه من اصلا میخوام برم مثلا همه اینا که البته من هدفشون میگه ما میریم زیارت امام حسین، این میشه مستحب، این میشه ثواب، خود نفس راه پیمایی استحبابی درش نیست، وگرنه اون چون زیارت در کنارش قرار میگیره مستر. ولی حالا کسی رفت راهپیمایی اومد، از راهپیمایی اومد میگه خب الحمدلله من دیگه عاقبتم چی شد؟ به خیر شد. این حرف کاملا چیه؟ غلطی، اشتباهی. این حرفو پیغمبر تایید نمیکنه، ائمه هم تایید نمیکنه. میگه اون خیلی خوبه، کار بسیار خوبی کردی، احسن، بارک الله، ثوابم بردی، ولی کن عاقبت به خیری الان اصلا مشخص چی نمیشه. ما هم که امام و پیغمبریم و استثناءات بذار شما کنار، به دیگران نگفتیم که شما حتما ای شیعیان عاقبتتون چیه؟ به خیر هست. فهموده برین عمل صالح، واجبات رو انجام بدین، محرمات رو ترک کنید، مستحبات هم خواستین انجام بدین، نخواستین نکنین، مکروهات هم خواستین انجام ندین بهتره، اگه انجام دادین عقوبت نمیشین، میتونین ترکش بکنین مکروهات رو. ما این انشاءالله عاقبت به خیر میشین. چرا حالا انشاءالله؟ برای اینکه خوارجی هم همه خیلی این کارا رو کردن، ولی مشکلشون جای دیگه بود. خیلی های دیگه هم که تو این چهل و چند سال که بعد از اینکه انقلاب شد شما مینی اومدن تو میدون، ولی بعد مروت پول نمیذاره، پول خیلی سنگین. یه سریالی شبا داره نشون میده با عنوان بازپرس تو تلویزیون نشون میده، شاید خیلیاتون هم نبینید، اتفاقا برید ببینید، میگن یه پرونده واقعی هم هست. شما ببینید پول هایی که خرج میکنه و خرج میشوند و این قاضی رو، زانوی قاضی رو میلرزون. قاضی خیلی آدم مثلا متدین بوده، اهل نماز شب بوده، هنوزم نماز شب رو عادتش داره میخونه، ولی پولا رو هم مثلا خدای نکرده اومده گرفته مثلا، یا میگیره مثلا. خب اینا چیزایی است که شما دارین میبینید، ما دارین میبینیم، تو جامعه نمیشه چشمون هم بزنیم میگیم نه آقا ان شاءالله که گربه است. اوه با ان شاءالله گربه که کار درست چی نمیشه که. اینه که این مطالب هست. همه اینا هم حوزه درس خونده، اون یکی نم توی حسینیه نم چای بده بوده، اون یکی کفشا رو جفت می‌کرد، اون یکی، ولی یهو شده تو بحران قرار گرفته. تو بحران که قرار گرفته نتونسته خودشو نگه بداره، زانوهاش شروع کرده به چی؟ به لرزیدن، نتونسته خودشو نگه بداره. این اینجا مسیر تغییر پیدا کرد. همه حرفا ما بر اون تیکه هست که در مواقع عادی شما تو جامعه ارزونی، تورمی در کار نیست، جنسم فراوون، خونم ارزون، کارم انقدر زیاده که التماس میکنن تو رو خدا پاشی میگن سر کار، مثلا همه چی اینا هست، شما در اینجا بحرانی نداری که بگی که آقا من مثلا ممکنه فلان بشم. نه میری مسجد و حد نماز رو میخونی، کولرا، گازی، برق اصلا انقدر زیاد داریم که مثلا چیز نی، زمستونم گاز زیاد گرم بگی بشه. خب این نه اینکه عبادتش عبادت نباشه، هنر نیست این گونه عبادت کردن. اگر انسان در یه بحرانی قرار گرفت که یهو بهش پیشنهاد شد که اگر الان که تو خونه نداری مستأجری، ما یه خونه تو بالا شهر بهت بدیم، یهو مثلا 7 میلیارد 10 میلیارد مثلا پولشه یه خونه بهت بدیم، فلان کار رو برای ما انجام میدی یا نه؟ اینجاست که تو این بحران انسان خودشو نشون میده، اونجاست که مسیر مشخص. همه اینا هم که چپ کردن شما دارین میبینی، همه اینا هم سر همین جریانات. پول، قدرت یک چیزهاییست که کمتر کسی میتونه ازش جان سالم به در ببره. حالا به بقیه احادیث توجه بکنید. امشب که روز شهادت حضرت فاطمه بنت الحسین سلام الله علیها، مشهور به حضرت رقیه سلام الله علیها بوده، هدیه کنید از همینجا به مسجد مطهره اون بزرگوار توی سوریه. هر کیم رفته سر مرقد مطهره اون حضرت که خوش به حالش، هر کیم رفته انشالله خدا به همین زودیا انشالله نصیبش بکنه. انشالله هدیه کنید به اون خانوم بزرگوار اونجا که خیلی گره های بزرگو با این دستای کوچیکش باز کرده از اون صلواته بلند. ضمن این که دوستان دم در همه بیان همین جلو بشینن، اون دم در رو خلوت بکنن. و این عاقبت به خیری انقدر مهم هست که امیرالمومنین نزدیک به ماه مبارک رمضان رفت بالای منبر. شاید مثلا یکی دو سه روز مونده به ماه مبارک، رفت بالای منبر که مردم را توجه بدهد به ماه مبارک، به اعمال ماه مبارک، به روزها، به شبها، به سحرها. کسایی که پای منبر نشستن صحابی بودن، یکی از این کسان که پای منبر نشسته بود خود امیرالمومنین سلام الله علیه بود. رب بالای منبر حضرت یه خطبه ای خوند، تو این خطبه ای که خوند یه قسمتی از این خطبه یهو حضرت اشاره کرد به امیرالمومنین سلام الله علیه. حضرت فرمود که به امیرالمومنین فرمود، به جمعی هم که اونجا بودن فرمود که گویا میبینم که در این ماه تو رو محاسن تو به خون سرت خضاب میکنن، یعنی رنگین میکنن. خب اینو الان شما ببینید که مثلا دارم که ما خانوما رو تو این، چون خداوند اصلا لطیف خلقشون کرده، ظریف خلقشون کرده است. خب کار با خانوما، شما به یه خانوم مثلا بگو که گویا میبینم که شما مثلا سه روز دیگه بیشتر زنده نیستی، هر چی ناسزا هست بهت میگه، نفرینت هم میکنه و دیگه به شوهرش و به پدر مادرش هم میگه دیگه بیا این راه نرو، چیز نکنه، این آدم خطرناک. خب این حق هم به اوناستون میگم، مثلا اینا لطیف خلق شد. یکی از لطایف خداوند، جدی عرض میکنم خانم، ان الله لطیف خبیر، یعنی لطیف خیلی معنی قشنگی داره تو روایات، اگه برین دنبالش خیلی جالبه. یکیش همین. حالا با آقایون بگو، آقایون هم خوششون نمیاد. مثلا شما به یه به کسی بگو مثلا امام زمان توقی بفرسته برای به یکی از ماها، مثلا توی مجلس نشستی، بگی شما چهار روز دیگر بیشتر زنده نیستی، وسایلتو جمع کن، بندوبست حساب کتابات هم بکن، چهار روز دیگر میخوای جان به جان آفرین تسلیم بکنی. این اولین حرفی که میزنه، آقا جان من چه گناهی کرده بودم، این همه نوکری تو کردم در خونه فلان اینا، اینه جواب من. انقدر میگه تو آقا رو نعوذ بالله پشیمونش بکنه، بگه آقا زنده هستی نمیخواد بمیری. مثال میگه مثلا. اینم مال آقایون اینجوری داد. حضرت بالا منبر فرمود، به امیرالمومنین فرمود تو همین ماه، تو میبینم تو ماه مبارک تو یکی از شبهاش محاسن تو به خونه رنگی میکن. حضرت امام دیگه، خب فرق امام با ماها که خدا از اول میدونسته ما رو امام نکرده، پیغمبر نکرده، اونها رو امام بقیش، یکیش افقاش همین. ببین حضرت عرضه داشت که یا رسول الله و ذالک فی سلامت من دینی، آیا این حادثه که اتفاق میفته در سلامت دین من روی میدهد، یعنی من از مسیر عاقبت به خیری منحرف میشوم، دین من در خطر میفته؟ پیغمبر فرمود فی سلامت من دینک، حضرت فرمود در سلامت دینت کشته میشوی، یعنی دینت سلامت. که امیرالمومنین اونجا خدا رو شکر میکنه و فلان اینا. وقت اونای دیگه هم همه همینطوره. ببین حضرت علی اکبر سلام الله علیه با امام حسین در راه میره، اونم همین رو حضرت بهش میگه کشته میشین، اونم همین رو میگه. ببین همه اینا، حضرت قاسم هم اونجوری شب عاشورا میگه، همه توی یه مکتب پرورش پیدا کردن، همه یه جور فکر میکنن. ببین حالا نگاه کنید احادیثی که چند تا حدیث وقت داریم که بخونیم. امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماید که هر آفریده ای به سوی سرنوشتی نامعلوم پیش میرود. یعنی اگه بنا بود که ما بریم راه پیمایی یا زیارت امام حسین یا زیارت مکه یا زیارت نام کجا که اینا نجف بریم، عاقبت به خیر بریم، عاقبت به خیر بشویم، خب حضرت اینو چی؟ نمیفهمود که هر آفریده ای به سوی سرنوشتی نامعلوم پیش میرود. نمیدون سرنوشتش، این باید ادامه بده، به کوب باید واجبات رو انجام بده، محرمات رو ترک کنه. من دارم میرم راهپیمای ابری، بشم چی میکنم؟ نمازات رو میخونم؟ نه، من بعضی وقتی میخونم، بعضی وقتی نمیخونم. میذارم ولی میخوام برم راهپیمای، خیلی چیزه، من چند سالم رفتم. میگم پس این چند سال چه تأثیری روی تو گذاشته؟ چه تأثیری روی تو گذاشت؟ باید تأثیر بذاره. این تعظیم شاعر الهی. تو میخوای به مخالفین دنیا، به مخالفین اسلام، مخالفین تشیع، مخالفین امام حسین میخوای بگی این قدرت اسلامه دیگه. 10 میلیون، 15 میلیون، هر چهار ماه تعدادی که کسی تا حالا دقیقا نشمرده که ببینیم چقدر هستش، که همه تخمینیه. 10 میلیون، 15 میلیون، 20 میلیون انسان داره حرکت میکنه. این میخوای قدرت رو نشون بدی. و این بعد اول رو خود کسی که تو این تظاهرات هست اثر بگذاره. و هنوزم میگی من نمازم و یکی دهمیون میخوام پا میشم. چه فایده ای داره این راهپیمایی؟ به درد تو اصلا چی نمیخوره، فایده ای نداره. تو باید درس بگی. از پیغمبر رحمت صلی الله علیه و آله وسلم اون ضرب المثل الان یادتون میاد شما؟ ببینید که قدیمی ها میگفتن، پیغمبر فرمود کارها به تمام شدن آنهاست، کار آن کرد که تمام کرد. کارها به تمام شدن آنهاست. اینجا ها جا داره آقای رضیپور اگه بفرسیم میخواییم همه رگه و اعمال به عاقبت آنها. اعمال به عاقبت آنها یعنی چی؟ من از جانبازان تقاضا میکنم که مقدار و معلولین مقدار تشریف بیارن چلو اینا، اگر که کمک کنم دوستان به این جانبازان عزیز مقداری و خوشم بکشن. طفلکان نمیتونن بیا اینا، خداوند همه اینها رو هم شفای عاجل عنایت بفرمایش. یه صلوات دیگه برای سلامتی همه جانبازا بفرست. اعمال به عاقبت آنهاست یعنی چی؟ یعنی هیچ وقت اول کار رو نبین، وسط کار رو هم نبین. کجا رو ببین؟ آخر کار. خوب شروع کردی، باریکلا، خوبم داری ادامه میدی، باریکلا، ولی بترس از این که خدای نکرده بد به پایان برسانی. واویلا اونجاست. چقدر گذشتگان علما این تأکید رو میکردن، منم یه وقتایی که از اونها یاد گرفتم هنوزم تو ذهنمه، به دوستانم همیشه میگم. خب خیلی هم گوش نمیکنن، چون بنای کلن اصلا بشریت برای اینکه حرف گوش نکنه خدا رو شد، که بهشون میگدم که الانم میگم که آقا واقعه عاشورا رو بشینید به دقت بخونید. ما بعضی همون میخونیم، شروع میکنیم خوبه، مقتل رو میخونیم گریه میکنیم خوب مقتل بخونیم که، ولی خود واقعی عاشورا همش مقتل نیست. یک درس های عجیبی دو دلش داره، درس های عجیبی دو. زهیر خوب شروع کرده بود، خوب ادامه نداد، بعد ادامه داده بود، ولی خوب به پایان رسود. فلان کس عمر ابن نم چی چیه فلان، خوب شروع کرده بود، خوبم ادامه داده بود، بعد به پایان رسون تا آخر عمرش هم بعد از شهادت امام حسین تو سرش میزد که چرا من نباید جواب پسر پیغمبر رو داده باشم، چرا من باید اینجوری عمل کرده باشم. همه رو شما بدید اینا بررسی کن. اینها اومدن برگشتن وسط راه، یه جا امام حسین دنبال یکی میره، یکی میاد دنبال امام حسین. اصلا یه داستان خیلی پیچیده ای داره، عجیبه. یک کسایی که اصلا شما باورت نمیشه اینا اومدن تو کربلا، اصلا شما باورت نمیشه اینا اومدن تو کربلا. یه کسایی هم که شما روشون پرونده باز کرده بودی که حتما اگر شما قبل از واقعه کربلا بودی میگفتن آقا شما میگید اگه بنا بشه مثلا در علم خداوند گذشته که نزدیک 72 نفر مثلا 73 نفر 72 نفر اینجا شهید میشن، به نظر شما کیا هستن؟ شما میگفتی ایشونه اسما میگفت. اتفاقا هیچ کدوم اینا نبودن. هیچ کدوم اینا، چون پیغمبر میفهمد اعمال به عاقبت اونهاست، به پایانشه. خوب شروع کردن خوبه، خوب ادامه دادن خوبه، اما خوبترش اینه که خوب به پایان برسه. نگاه کنید حدیث بعدی، باز از امیرالمومنین فرمودن حضرت خوشبختی حقیقی آن است که کار انسان به خوشبختی ختم شود. اینو بهش میگن خوشبختی حقیقی. خوشبختی حقیقی اون نیست که شما همچی میکنی چه جوونی، چه ماه، ناز ناز، چه محاسنی، دگمه رو چه جوری بسته، یه تصمیم بچه من همش رو به رو قبله است. آقای محمد گفت نماز شب این جوون من ترک نمیشه، همش میگم الهی قربونت بشم. او یکی به من پیام برسید که دور حوض، یه حوض داشتونش قدیمی بود، میدوید که بچه رو بگیره ما چشم بکنه. چه سعادتی. همین اینا، همین اینا تو این بحران هویتی که الان برای ما به وجود اومده به واسطه فضاهای مجازی، ماهواره‌ها با تمام قوا دارن میکوبن، واقعا دارن با همه قوا دارن میکوبن. شما یه روزی انشالله زنده باشید، اون کوبیدن اینها رو، صحنه‌ش رو برای شما تو همین دنیا به چشت ببینی که اینها چجوری دارن میکن. همینها اومدن، همین که میگه بچه من هم چجوری، حالا اومده میگه بچه من نماز شب میخون، نماز مصباح ترک، همش جماعت میرن مسجد از اون میگه اینا به کل برگشت. کار ندارم این خوبه بده فلان، من الان راجبه اون نمیخوام صحبت کنم و علت العلل اینا چیه فلان بهمانه. و یه چیزایی که آدم نمیتونه تو جمع بگه که طرف زنگ میزنه میگه من بچه‌م نم مثلا چیکار کرده فلان، که این دیگه پدر دیگه مثلا خیلی ناراحت شده بخواد فلان کنه، که گفتن اونم حتی خوبیت نداره. خب این کیا بودن؟ اینا همینا انقدر به من میگفتن نماز شب اینا ترک نمیشه، نه اینا همه خوب شروع کردن. ولی امیرالمومنین میفهمد خوشبختی حقیقی این نیست، این خوبه ولی این خوشبختی حقیقی نیست. خوشبختی حقیقی اینه که عاقبت کار انسان به خوشبختی ختم بشه، اون موقع ختم بشه، نه اینجا الان نگه این شروع کرده با نماز شب و اینا. با تمام بعضی هم نوجوان هم تفلک آدم میده، جوان هم با تموم گاز داره میره، یعنی پر گشته گاز داره میره، چجوری هم داره میره، همه هم چیزها رو ترکده زیر. خدا کنیم بمونه این، همش هر وقت بینید دعا کن که خدایا این بمونه اینجوری، یه وقتایی هم گازشون رو بگیرین، بگو پسرم یه ترمزی هم بزن، تموم گاز چی؟ نرو چون میبری، حواستو جمع بکن. بعد پیغمبر فهمود، امیرالمومنین فهمود و بدبختی واقعی آن است که فرجام کارش با بدبختی قرین شود. این بدبختی واقعی، و الا اگه خدایی نکرده بد شروع کرده باشه، حتی بدم ادامه داده باشه، ولی یک آن توبه کرده و برگشته خوب به پایان رسونده، این مثل حر ابن یزید ریاحی، بد شروع کرد بدم ادامه داد ولی تونست چیکار کنه؟ خوب به پایان. شما اگه بودی حر ابن یزید ریاحی میگفتی چی میگفتی؟ چی بهشون؟ هر کدومتون اینجا غیر از این اگه میگوتی بک، یک نفر من و شما که توی مجلسیم باورمون میشد حری که اومده اینجوری کرده جزو سپاه امویه است، جزو سپاه یزیده، جزو سپاه ابن زیاد ملعونه، حتی اومده راهو بر امام بسته، نمیذاره بره جلو، نمیذاره بره عقب. به شما اگه میگوتم چی؟ شما خودش و پدر و مادرش و هم میگوندی لعنتش میکردی، میگوندی فلان، و بعد میگوتن این ممکنه یه اهل بهش بشه، میگوندی محال است. ولی رفت حر ابن یزید ریاحی جایی که الان میلیون ها نفر همه را میفتن میرن که برن اون یه تیکه جا رو زیارت بکنن، همه ملائکه هم دائما یه ستونی از نور تشکیل شده میاد اونجا، حرم جزو ایناست، میان اینا رو هی زیارت میکنن میرن آسمون، اینا مردم هم میرن زیارت شمون. چی شد؟ خوب به پایان رسون. مواظب عاقبت کار باید باشی. عمرو بن جرموز یا جرموز هست، شمشیر زبیر رو اوورد پیش امیرالمومنین سلام الله علیه. زبیر کی بود؟ طلح و زبیر دوتا چی بودن؟ فامیل هم میشدن، رفیق جونجونه با هم هم بودن. طلح آدم زیاد از اول جالبی نبود، ولی زبیر نه، زبیر خوب شروع کرده بود. زبیر در کنار پیغمبر بود، بعد در کنار امیرالمومنین بود، خیلی چیز کرد، حتی نوشتن تو خانه اون موقع که هجوم آوردن به خانه، زبیر تو خانه بود، با اینا درگیر شد و نوشتن که تا یه مدتی بیعت هم با اینا نکرد، مخالف بود. اما آقایون من یه چیزی به شما میگم، فیلم مختارنامه رو شما همتون دیدید، اون عبدالله ابن زبیر بود دیگه، با اون چیز میوردنش اون بنده خواهی که نقش اینو بازی کرد. واقعا خدا، من بعضی وقتی میگم خدا به خاطر این بازی کردن همین نقشا اینا رو بیامرزه با اینا وقتی، والا آخه یه اینم یه داستانی خود شما خیلی همش ماها مثلا جمع میشیم مثلا فرد. نه وقتی اینا می وقتی یه کاری میکنن، یه تعزیه خونی بوده وقتی تعزیه خونه تعزیه میخون نقش شم رو بازی میکن، همش نقش شم بازی میکن در عراق و اینا، اونجا بودش اینا از دنیا برن. این بنده خدا یه وقت گفتن که تو عراق مردم هم چون هر سال نقش شم بازی میکرد، مغازه مثلا ما امروز میگیم سوپری بقالی بود، اون موقع بقالی داشتیم که نمیرفتن ازش جنس بخرن، میگفتن این شمر پدر سوخته است، جنس ازش برکت نداره، جنس نمیخرن. این بعد من خودم همیشه چی میکرد، این کاری ندارم. یه وقتی این همیشه زندگیش داره میشد و امام حسین هم سلام الله علیه به زندگیش برکت داده بود، یعنی اگرچه مردم چیزی نمیخردن بالاخره زندگیش داره میشد، حضرت برکت به زندگیش داده. یه وقتی که از دنیا رفت چی کرده اینا، خوابش دیدن گفتن که تو چی؟ گفت هیچی، امام حسین سه بار اومد پیشم گفت که تو چی کردی و اینا، و قمر بنی هاشم اومده پیشش فلان اینا، گفت این نقش رو برام، گفت من آقا کاری نیستم شما اومدی، گفت اومدم سفارشم بگم اینجا با من هستی، پیش من هستی، قصه نخور. گفت آقا من نقش شم رو بازی کردم. گو تو یه کاری کردی که مردم مصیبت بر منو فهمیدن چی بود. ببین یه وقت اینجور تعزیه خونم ها، حالا داستان مفصلی یه وقت یادم بندازین داستانشو بیارم براتون میگم، که تو مردم فهمیدن که چه بر سر من اومده، چه بر سر من اومده. بعد حالا ببین این تعزیه خونه نقش شمر هم داره، این زبیره خوب شروع کرد، خوب ادامه داد، این آلون بنده خدا نقش اینم بازی کرد، گذاشتی میگفتیم خوب نشونش دادی عبدالله ابن زبیر، یک انسان پس فطرت بی دین بی شرافت به نام عبدالله ابن زبیر. و من بهتون یه جمله ای بهتون بگم، تاریخ رو باز کنید، کتاب تتمت المنتها مرحوم آیت الله قمی رو بخونید، کتب دیگر هم بخونید. زبیر به نظر من از این مسیر خودش از خونه اهل بیت دور نمی شد، می مون با امیرالمومنین، اما در جمل کسی که باعث شد زبیر برگرده و قبل از جمل بره روبروی امیرالمومنین به ایسته، که امیرالمومنین وقتی روبروش وایساده بود و اینا، حضرت دست به شمشیر جلوش نبرد، به همه یارانش هم گفت شمشیر رو به زبیر نکشید. چقدر دل حضرت میسوخ که یه آدمی این همه زحمت کشیده این چپ کنه برگرد. آخ آخ حضرت گفتن چیکار کنه، گفت راه رو باز کنید بسید، میخواد حمله کنه. گفتن آقا حمله میکنه میکش، گفت نه این کسی رو نمیکش، این میخواد یه قم به قول ما یه قمپوزی در کنه، میخواد یه خودی نشون بسید، خودی نشون بده بره. امامو ببین چه جوریه، یک نفر تیر بهش نزد، یه نفر شمشیر بهش نزد، اومد خودی نشون داد، گفت برو بزور، گفت برو تمومش. گفتم پا این چی؟ حضرت یه جمله فرمود و من اینم دارم من به شما میگم از قول اون بزرگواران داری میگه، پسر زبیر عبدالله ابن زبیر این پس فطرت باباها رو خرابش کرد، عاقبت این بابا رو این پسر ختمه به شر کرد، نه اینکه خودشم اراده نشه بشه، بس حرف این بچه ها رو گوش کرد، با تناب این بچه رفت توشا. یک آدمی هم بود عبدالله ابن زبیر که شما تو این فیلم مختارنامه میدین، چون حالا فیلم ها رو آدم میبینه اونجا استناد میکنه، بغض عجیبی از امیرالمومنین در دل این پسر بود، خیلی عجیب، بابا اونجوری بود، بابا حرم خرابش کرد. بعد یه نفر رفت زبیر از دید اینجوری به پسرش گفت دیدی، به پسرش گفت دیدی کسی با من حریف من نمیشه، گفت میخواد چیکار کنی، گفت من جلوی امیرالمومنین وا نمیستم. گو بابا میخوای چیکار کنی پس برو رفتم، گو من رفتم دیدی که حمله کردم دیدی، حالا امیرالمومنین کجا رو خونده بود، گو گل میخوام لشکر رو ترک کنم برم، لشکر رو لشکر جمل رو ترک کرد رفت نجنگید. تورای یک کسی از همین نادانان جمل زد کشتش، جمله امیرالمومنین فهمود هم کشنده قاتل و مقتول رفتن تو جهنم، لا اله. قاتل و مقتول هر دو اهل جهنم شد. حضرت می‌فرماید که شمشیر امیرالمومنین هست اینجا. عمرو ابن جرموز میگه شمشیر زبیر رو آوردن نزد امیرالمومنین. حضرت گرفت به این شمشیر نگاه کرد. فرمود به خدا قسم چه بسیار رنج و اندوها که صاحب این شمشیر از چهره پیغمبر خدا زدود. ای داد. ولی کجا سلام. لا اله الا الله. امام صادق علیه السلام به یکی از مردمی که اومده بودن پیشش حضرت میفهمد. حضرت محمود اگر میخواهی، حالا ما داریم میگیم چیکار کنیم عاقبت به خیر بشی، اگر میخواهی که عملت ختم به خیر شود و در هنگام مردن با بهترین اعمال بمیری، یک حق خدا را پاس داشته باش. خدا یه حقی به گردنت داره. اینقدر ماها شلو ول اومدیم تو میدون که در حدیث قدسی خداوند به پیغمبراش یا پیغمبر خاتم فرمود برو به این بندگانم بگو من اصلا اینجوری میام به شماها میگم، شما یه حقی به گردن من داری، منم یه حقی به گردن شما دارم. بعد خود خدا سوگند خود فرمود سوگند به اون حقی که شما به گردن من. حالا بنده ها حقی به گردن خدا ندارن ها. گفت من یه حقی براتون میذارم، به اون حقی که شما به گردن من داری، من شماها رو دوست دارم، تو را به اون حقی که منم به گردن شما دارم، شماها منو دوست داشته باشید. ببین فرمود حق خدا را پاس داشته باش. یه حقی داره، یه حقوقی به گردن، این حقوق پاس داشته باش. دو نعمتهایش را در راه معصیت صرف نکن. این نعمتهایی که به تو داده مواظب این نعمتها باش که در مسیر نافرمانی خدا استفاده نکنی ازش. سوم به سبب بردباری که نسبت به تو نشان میدهد دچار غرور و غفلت نشو. این سه تا. یعنی طرف هم چی میکنه؟ آقا من میخوام حجام هم وردارم، نمازم نمیخونم، اگه خدا راست میگه من عذاب بکنه. آخه خدا که بنا نداره هر بنده ای که تا یه گناهی کرد، یه خطایی کرد، یه خبتی کرد، یه غلطی کرد، سودی بنا نداره که عذاب بفزینه چی بکنه که بناش بر این نی. بنا رو بر این گشتی که این هدایت بشه، میگه یه روز اینا هدایت میشن بر میگرده فلان. پس میگه میفهماد امام صادق که دو از این که به سبب بردباری که نسبت به تو نشون میده تو دوچار غرور و غفلت نشو. این سه تا شد دیگه، درسته؟ حواستون به منه. دوچار جای دیگه هم خوندیم از حضرت عیسی علیه السلام با شما خوندیم که به اونجا هم حضرت عیسی تهدید کرد خدای تعالی، گویا عیسی یه وقت حواست جمع باشه نگاه نکنی به اونایی که خیلی گناهکارن، من کاری به کارشون ندارم، نگی خدای رفته مرخصی کاری به اینا نره، پوست سرشونو به موقعش میکنم، بنا ندارم، بنا دارم اینا تا هستند برگردند توبه کنن. این سه تا فرمود دوچار غرور و غفلت نشون که ما کردیم کاری هم چیزی هم نشد، ما حجابرم ورداشیمش طوری هم نشد، بنا نیست طوری بشه، ما نمازم نخوندیم طوری نشد، 7 میلیارد نمیخونن هیچ طوری هم نشده، نخواهد شد. طوری نمیشه. چهارم امام صادق علیه السلام، آخرین کلام ما برای امشب باشه در این بحث، و هر کس را که دیدی از ما که اهل بیت هستیم به نیکی یاد می کند یا دم از محبت ما می زند گرامی بدار. دیدی از ما به نیکی یاد می کنه دم از محبت ما می زنه گرامیش بدار. اگرچه یه چیزی هم بهت گفت فلانا، چیزی بهش نگو، از ما داره نیک میگه، خوب داره میگه فلان، تو گرامیش بده. چند تا حدیث دیگه هست، جلسه آینده انشالله به لطف حضرت حق براتون میخونیم. خدا رو قسم میدیم به حق این دختر 3-4 ساله ابی عبدالله سلام الله علیه ما که عاقبت امر همه ما، خاندان ما، اهل بیت ما، فامیلای ما، خدای ما بخیل نیستیم، تو ببین ما بخیل نیستیم، همه رو داریم دعا میکنیم. بر تو هم کار نره همه رو بیامرزی. خدایا عاقبت امر همه ماست، فامیلای ما، سببی، نسبی، خاندان، اهل بیت ما، همه و همه خدایا این نوجوانای این مملکت، این جوانا، این دختر و پسرا، اونام که نمیفهمن میگن ما برگشتیم فلان کردیم، و عاقبت همه و همه همه ما رو ختم به خیر بگردان. این روایت رو برای شما میخونم که خیلی دردآور هست. میگه که این چراغا رو میخواین خاموش کنین، خاموش کنین، اشکال نداره. اینجا میفرماید که منهال ابن امر، یه شخصی است، میگوید که توی شام وقتی که اسرا رو آوردن توی شام خیلی به اینها بد گذشت و یزید ملعون خیلی به اینها ستم روا داشت، خیلی به اینها ستم روا داشت. میگوید که اینا رو توی خرابه ایجاد داد. میگه من رفتم دیدم، چند وقتی اینا تو اون خرابه بودن دیگه، میگه من رفتم دیدم امام سجاد علیه السلام یه عصایی آقا گرفته بود دستش، میگه نگاه کردم دیدم که آقا یه شلواری پوشیده، ساق پای آقا پیداست. نگاه کردم دیدم ساقهای پایش مانند نی شده و از ساق پاش خون جاری بود. لا اله الا الله. نگاه تو صورت امام سجاد کردم دیدم رنگ شریفش زرد زرده. لا اله الا الله. میگه گریه گلومو گرفت. با این حال رفتم جلو، نتونستم خودم نگه دارم، شروع کردم گریه کردن. گفتم آقا حالتون چطوره؟ فرمود من حال، چگونه از حال کسی که اسیر یزیده؟ من حال، تا این زمانی که ما تو این خرابه هستیم اومدیم تو این شهر شام، زنهای ما تا به حالا شکمهاشون از طعام سیر نشده، سرهای ایشان آنچنان که باید در شأن ما اهل بیت پوشیده نشده، هر شب و روز اینها دارن تو این خرابه گریه و زاری دارن میکنن. اینها ما رو کشتن، از وطن ما رو راندن و پراکنده نمودن. بعد گفت من حال، هیچگاه یزید ما رو نمی طلبید مگر آن که ما گمان میکردیم که میخواهد ما را بکشد. میگفت یعنی همه شروع میکردن بدنهاشون میلرزید که میگفتن امروز چند تا از ما رو میخواد بکشه. اینجوری ما هم میرفتیم پیش یزید. منهال گفتش که آقا الان کجا دارید میرید حالا شما؟ حضرت بیرون خرابه بود. فرمود زندانی دارم میرم که در اونجا سقف ندارد، آفتاب ما را گداخته است، هوا ما اونجا نمیبینیم، یعنی هوا نمیبینیم، خنکی نداره. اومدم بیرون این خرابه تا یه لحظه استراحت کنم به جهت ترس بر زنها زود برگردم. میگه من داشتم با آقا صحبت کردم دیدم یه خانومی آقا رو صدا زد. نگاه کردم گوش کردم دیدم حضرت زینب سلام الله علیها است. برادرزاده کجا داری میشه؟ تو این خرابه، این بقیه چراغا رو هم خاموش بکنید اشکال نداره، توی این خرابه خب همه زن و بچه اهل بیت همه جمع شدن. بین این اهل بیت یه دختری امام حسین علیه السلام داره، بعضی نوشتن 3 ساله، بعضی نوشتن حد اکثر 4 سالش بوده، که وقتی ابی عبدالله اومد ودا کنه روز عاشورا، اونجا مخاطب قرارش داد، یعنی صدا زب یا زینب یا ام کلثوم یا سکینه و یا رقیه، همه رو صدا زد. این دخترم صدا زد اونجا بهش، به همه شون فهم علیکن من السلام، من دیگه میرم بر نمی کردم. بعد این دختر بچه اونجا یکی از کسانی بود که نذاش ابی عبدالله بره میدان تا یه قولی از حضرت گرفت، یه وعده ای گرفت. وعده‌اش چی بود؟ گفت بابا باید قول 100% به من بدی که بر میگردی. اینو همه مقاتل معتبر نوشت. حضرت یه فکری نوشتن کرد. برگشت بهش گفت که بابا بهت قول میدم که حتما برگردم. نگفت چجوری. وقتی که ابی عبدالله رفت میدان و کار تمام شد و اینها، از همون روز این دختر بچه با دخترهای دیگه گریه میکرد، از همه شدیدتر گریه میکرد. حالا چرا؟ خیلی ابی عبدالله بعد از حضرت سکینه خیلی به این دختر بچه یعنی حضرت رقیه علاقه من بود. همیشه تا ابی عبدالله میمد اولین نفری که میدوی تو بغل بابا رقیه بود، بابا رو بوسش میکرد، بغلش میکرد، صف باباشو بغل میکرد، میشست تو بغل باباش. این از همون روز شروع کرد به این که بابای من کجاست، پدر من کجاست، چرا از من دوری کرد. اومد تو این خرابم دیگه حالش روز به روز بدتر میشد. دیگه انقدر بابا بابا کرد، انقدر بابا بابا کرد تا دیگه خوابید. یه شب اهل بیت خوابوندنش، خوابید. این بچه نیمه های شب بود از خواب پریشون پرید. یک وقت یه جمله‌ای گفته که مقاتل این جمله رو نوشتن. نوشت تا بلند شد خواب گفت بابام حسین کجا رفت. حالا اینا چی بگن به این بچه؟ اینا گفتن چی میگی بابا دخترم عزیز برادرم چی شده چی؟ گو میگم بابام کجا رفت. گو بابات اینجا نبود. گو چرا، من الان دیدم بابام. تو خواب باباش دیدم. آقا تا اینو گفت تمام خرابه، اهل خرابه همه بلند شدن، یک شیون و ناله ای به راه انداختن، تو سر خودشون میزدن، زاری میکردن، وا حسینا میگفتن. این جنب کاخ یزید ملعون میگه که یه وقت اونجا تو کاخ یزید گفتش که این ملعون بلند شد گفتش که آقا چه خبره. گفتن اینجوری. گفتش که صدا یه دخترکیه، ما رفتیم خبر آوردن گفتن یه دخترکیه. میگه من خواب بامامو دیدم دختری. گفت دختری کی؟ ها گفتن دختر ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه. گفت چی میخواد؟ گفت من بابامو میخواد. این نامرد ملعون خبیث اصلا فکر هیچی رو نکرد. گفت همین سر بریده که جلوش بود، تشت هنوز جلوش، گفت سر بریده رو وردارین ببرین. و خیلی این مطلب خیلی وحشتناکی نوشتن که همون سری که لحظاتی پیش با چوب بر دندانهاش زده بود هنوز نبرده بودن. چون یکی از این مقاتل نویسان میگه جوری این چوب رو زد که مقداری از دندان سنایای حضرت هم شکست. میگه اینو ورداش، اینا تشت و پارچه رو انداختن روش، اوردن گوشتن تو خرابه جلو این دختر. این خیال کرد که شامی آوردن. گفت من گفتم بهتون من غذا نمیخوام، که من چیزی نمیخوام، من بابامو میخوام. انقدر اینها گریه کردن گفتن آخر سر اینا آروم نمیشه. گفتن رقیه جان این همونیه که تو میخوای. خودش بعضیا نوشتن که این پارچه رو کنار زد، دید یک سر بریده داخل تش، یه دختر 4 ساله سر بریده. کی میتونه اینو تصور بکنه؟ کی میتونه تصور بکنه؟ اونایی که دختر دارین، اونایی که بچه دارین. ایداد بیداد، ایداد بیداد. این اینقدر این رنج کشیده. یه وقت آب افتاده بود تو حرم حضرت رقیه سلام الله علیها. یه سیدی اونجا بود، حضرت به خواب این دخترهایی داشت، به خواب دختراش اومد، آخر سر به خواب خودش اومد. گو بابا من 3 شبه دارم به خواب دخترات میام. گفت چی شده خانم؟ گفت تو حرم من، توی قبر من آب افتاده. برو به والی اینجا که یه سنی هم بود، برو بهش بگو بیاد این قبر منو تعمیر بکنه. این جرأت نمیکرد، در تقیه بودن. رب خلاصه بعد 3 شب خودشون خواب دید، رب والی گفت من یه همچی خواب دیدم، میخوای منو بکشینم بکشین تو قبل. گفت نه ما میفرستیم اگه همچیزی باشه. فرستاد یه دیگه گفت خودت هم که سید ابراهیم نامی بود، گفت خودت برو اینجا تو قبر ببین چیه. چون محرم میشد سید قبر رو شکافتن، ما دید بله آب افتاده، این بچه رو دید سالم تو قبره. دو تا نکته اینجا گفت خیلی جان گداست. یک نکتهش اینه که من دیدم هنوز لباس اسیری به تن این بچه. میگه وقتی بلندش کردم دیدم پشتش هنوز زخم تازیانه. بعد اینو حالا اومده این بچه تو این خرابه است، سر رو گذاشتن جلوش، یه وقت که زد نگاه کرد خوب، اول نگاه کرد بعد گفتش که سر این نگاه کردی سر باباست، سر ابی عبدالله است. گفت بابا چه کسی محاسن تو با خونت خضاب کرده؟ چه کسی رگهای گردن تو بریده؟ بابا چه کسی منو تو 4 سالگی یتیمم کرده؟ بعد شروع کرد یه جملاتی گفتن، گفتش که بابا اگه تو اینجوری هستی حالا چه کسی این رقیه رو میخواد بزرگ بکنه یتیم داری؟ دو تا جمله دیگه هم ازش نقل کردم تو بعضی مقاطع، خیلی جمله سوزناکیه ببخشید. برگشت گفت به این سر بریده سر باباش، گفتش که بابا کاش من کور شده بودم. یه جمله دیگه هم گفت کاش رقیه مرده بود این صحنه رو نمیدید بابا. همه خرابم دارن گریه میکنن، همه خرابه دارن، اهل خرابه دارن گریه، امام سجاد داره گریه میکنه، زینب کبرا ام کلثوم، همه زنا میشیون گریه زاری. یه وقت دیدن که این بچه سر رو از تو تش بلند کرد چسبون به سینه خودش. نوشتم طاقت نیورد. یه وقت دیدن رقیه سر رو آورد بالا، لبهاشو گذاشت رو لبهای همون لبهایی که با جوه خیزران نواخته شده بود. نوشتن همین جور که سر تو بغلش بود افتاد رو زمین. اینا خیال کردن قش کرده، اومدن سر رو گرفتن، خودشو بلند کردن، هر چی صدای زدن دیدن جان به جان آفرین تسلیم. هر جا که نشستی یاد همه گذشته ها، یاد همه شهدا، شهدای مدافع حرم فیض ببرن، واقعا همه امواتمون پدران مادران از این جمع محترم، برای همه مریضا، همه اونایی که میخواستن تو این مجالس باشن نیستن، 3 مرتبه بگو یا حسین.
رحمان الرحیم، الحمد لله من اول الدنیا الى فنا و من الاخرت الى بقا، الحمد لله على كل نعمة، الحمد لله على كل أسنى. استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه استغفر الله من كل ذنب وأتوب
خوش شفیع آوردی در خونه پروردگار. همه بگم بعضیا صداشون رو قایم کردن، بیرونیا، داخلیا، خانوما، جوونا.
استغفر الله من كل ذنب و اتوب استغفر الله من كل ذنب و اتوب.
ها یه بار دو بار مهمان امشبی
استغفر الله من كل ذنب و اتوب.
آیه خود صدا تو آزاد کن. بسم الله. خیلی شب بزرگی. یه بار آخرم همه بگم
استغفر الله من کل ذنب و اتوب الی استغفر الله من کل ذنب و اتوب الی گناهکار گم کرده را الهی گناهکار گم کرده را صرف کنده و نادم و روسیه سویت آمدم با دلی زار و خسته امیدم به لطف و عطای تو بسته به سوی تو باز آمده دردمندی فقیری گدایی یکی مستمندی به درگاه تو همچو باران بگرید خجل بهر عذر گناهان بگرید ز نعمت نصیبم شده بی نهایت فروزان نمودی چراغ هدایت صد افسوس ها ها صد افسوس دیده به آن سو نکردم ز غفلت به درگاه تو رو نکردم.
ها ها حالا چه جوریم؟
به نفس و هوا گشته ام مبتلایی ز اعمال خود دیده ام هر بلایی کنون غیر لطفت گریزی ندارم به دل غیر مهر تو چیزی.
همه نمیگن همه نمیگن
به دل غیر مهر تو چیزی تلف گشته دوران به خواب و خیالی نمانده از آن غیر رنج و ملالی خوشان کو همه عمر یاد تو بوده به رویش شده باب رحمت گشوده اگرچه گناهکارم و
بی بهایم تو خود فرصت توبه دادی برایم. هر جا نشستی دستاتو بلند کن یه بار دیگه، من اینو میخونم. هر کی چی متوجه میشه خودش میدونه این شب چه کار کنم. اگر چه گناه دارم و بی بهایم تو خود فرصت توبه دادی برایم.
حالا خواسته ما چیه؟
مکن ناامیدم ز جود و سخایت، ز خانه کنم بهره ور کن گدایت. چجوری؟ اینجوری که امشب کیلویی همه ما رو بیاوردی. به جزئیاتت نگاه نکنی آقا، کلی کلی بیاوردی. امشب یه خانوم کوچولویی در خونه آوردیم که هیچ وقت با اومدنش نسرد به سینه کسی نزدی. به فاطمه بنت الحسین الهی الله الهی جمع کنی از فیض محروم. یعنی اگه امشب ما رو دست خانی برگردونی خیلی بد میشه. اونایی که مخالفن به ما میگن کجا بودی دست خانی برگرد،
بریم بگیم در خونه عرب و رحمین دست خالی برگشتیم برا تو هم بد میشه یا الله. الهی گر کنی از فیض محروم، حساب آخرم از پیش معلوم، ز رحمت عفو خود ز رحمت عفو کن جرم و گناهم.
دستا بلند تو رو خدایا، نه ببین چی میخوایم بگیم، ببین چی میخوایم بگیم، خانوما گوششونه یا نه، بچه‌هاشون رو دستاشون رو بالا گرفتن یا نه، امشب شب بچه کوچولوها ز دختر کوچولوها پسر کوچولوها. یه بار دیگه من میخونم، حواستو جمع کن، ز رحمت عفو کن جرم و گناهم به حق حضرت رقیه خانم، ده مرتبه امشب به نام فاطمه بنت الحسین حضرت رقیه سلام الله علیها، وقتی پرونده عمل ما باز میشه به نام اون دختر خانوم، این ده مرتبه عرب ثبت و زب شده باشه، ده مرتبه الهی علا السلام عليك يا فاطمة يا بنت الحسين يا رقية دلها تو آماده کن، از همین جا هر کی رفته رفته یه بار دیگه زیارت کنم، هر کی هم نرفتم الان تمرکز پیدا کنه، حواسشو بده با ارواح بریم در خانمم، در مسجد مطهرمم، از مرقد مطهرش در سوریه دمشق، اون قبر نورانی رو از همین جا زیارت کنیم. السلام علیک، ها نیت داری تو رو خدایا، نه اموات شهدا، مریضا مریضا مریضا، السلام علیک یا فاطمه یا بنت الحسین یا رقیه، منم رقیه که پر از عشق دیده هایم شد، درون کلبه ویرانه‌ای سرایم شد، قدم گذاردم با پدر به کرب و بلام، پدر زد دست رفت و کربلا بلایم شد، به هر طرف بی بابا، به هر طرف پی بابا دوان دوان گشتم، پرابله ز خس و خار دشت پایم شد، به هر زمان و مکان تا طلوع رستاخیز چه با شکوه به پا مجلس عزای
تو مجلس عزای دختر علی عبدالله از دیشب باباش خوشحاله میبینه شما بنا دخترش گریه میکنید، مادرش میبینه امشب شما بنا دخترش گریه میکنید، باباش تو بهش انشالله همه ما رو دعا کنه بنا دختر و جواب بذار و جواب نوجوانا اطفال کودکان ما دعا کنه، به حق حضرت رقیه سیدتی رقیه.
نمیخوایی بگی یه دو سه بار یه حالی پیدا کنیم بریم در خانهش این خانوم
سیدتی رقیه، سیدتی رقیه، سیدتی رقیه، سیدتی رقیه.
یه بار بگو و بریم بسم الله.
سیدتی رقیه، یا سیدتنا مولاتنا انا توجهنا واسلشمنا و توسلنا بک
فعیلنا اندالله
یا وجیتن اندالله اشفعیلنا اندالله یا وجیتن اندالله اشفعیلنا
جیتن الله. مریضا مریضا مریضا، بچه های مریض بهزیستی، شیرخوارگاه حضرت آمنه، بیمارستان مفید کودکان، بچه هایی که توی این مجلس احیانم مریضن، دخترها پسران و جوونا جوونا، برا همه اموات یاد کن، شهدا رو یاد کن، ملتمسین دعا رو یاد کن. هم بهتر
یا وجیهتن اندالله اشمعیلنا یا وجیهتن اندالله اشمعیلنا اندالله.
یه بارم برا همه حاجتمندا رفع گرفتاری از این کشور، دشمنان حضرت رقیه انشالله سرکوب و منکوب بشن، داعشی ها، امریکایی ها، اسرائیلی ها. برا خودت هم بگو
یا وجیهتا اندن اشمعیلنا اندن
حضرت مهدی تعجیل در فرجش.
ان الله اشفعی لنا. ان
یه بار آخرم جمعونا بهتر بگم انشاءالله باشین ظهورشو ببینیم.
اشفعی لنا. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا به سوز و گداز ای دختر چهار ساله، خدایا در فرج و ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، خدایا هر چه زودتر در ظهورش تأجیل بفرما. خدایا ما خانواده اهل بیتمون از اعوان و انصار و شیعیان و محبین حضرتش قرار بده. همه ما مشمول ادعیه سحریه حجت ابن الحسن المهدی قرار بده. خدایا به حضرت رقیه سلام الله علیها قسمت میدیم هر چی مریض هر جا است، مخصوصا اطفال سرطانی، اطفالی که منیزی های صحب العلاج دارن، کودکان، نوجوانا، جوانا، دختر، پسر، بزرگترا، مرزا از این جمع محترم، همه همه خدا شفای عاجل عنایت بفرما. خدا به حق حضرتش همه اموات گذشته های ما، اونایی که دوست داشتن اینجا الان می بودن، یه بار دیگه توسل به اون بزرگوار پیدا می کردن و نیستن، افزوز می خورن. خدا همه و همه پدر مادرای اینجا، این من حقیر، همه و همه ببخش و بیامرز. شهدا جنگ انقلاب، شهدای عزیز مدافع حرم، شهدای مدافع حرم حضرت رقیه، شهدای انتظامی، امنیتی، اطلاعاتی، شهدای مرزها، همه و همه علما، مراجع در گذشته، مرحوم استاد نیکوصفت، استاد فریدونی، درجات همشون عالی است، متعالی بفرما. همه مستأجرای ما و به حق این دختر چهار ساله، صاحب خانه بفرما. خدایا اونایی که فرزند خود میخوان ندارن یا باز هم بیشتر میخوان داشته باشن، از اعوان و انصار و شیعان و محبین امیرالمؤمنین به حق حضرت رقیه نصیب همشون امشب بفرما. خدایا 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 به حق حضرت رقیه دشمنانش اسرائیل، آمریکا، انگلیس، خدا وهابیت، آل سعود، خدا داعشی ها، سلفی ها، تکفیری ها، به حق اون حضرت خدا هر چه زودتر همشون سرکوب و قلع و قم بفرما. خدایا به حق اون بزرگوار قسمت میدهیم، خدایا رفاه، آسایش بیشتر، ارزانی، خدا رفع این گرانی ها، راندخاری ها، خدا رفع همه اینها هر چه زودتر نصیب این ملت و کشور بفرما. باران رحمت به همه اقصا نقاط این کشور، مخصوصا شهرهایی که مشکل آب دارن، آن به آن نازل بفرما. وفقنا لما تحب و ترضا. رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلامة.